رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. امروز چهارشنبه مصادف است با 28 جنوری 2015 میلادی، ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان است و 9 شام به وقت واشنگتن دی سی و دومین برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط چند خبر آغاز می‌کنیم.
هشدار ایران و اسرائیل، تقاضای مذاکرات صلح توسط رهبر حوثی‌ها در یمن و تمایل رئیس جمهور سوریه به توافق سیاسی.
بعد از ارائه اخبار افغانستان، منطقه و جهان در بخش گزارش ها میشنوید که مردم امریکا لاجورد افغانستان را به عنوان نشانه تالی و بخت میخرند. گزارش داریم در مورد این که کنوانسیون حقوق اطفال از سوی رئیس جمهور سومالیا به امضا رسیده است. به تعقیب آن اخبار سپورتی و اوضاع جوی چند شهر افغانستان را میشنوید. و در آخرین گزارش برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید که سناتوران امریکایی گفتند که آنان تا 24 ماه مارس به وضع تعزیرات بیشتر بالای ایران رأی نخواهند داد. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. نخست اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ژیلا سمیعی و من خالد مفتون میشنوید.
با عرض سلام. با وجود سرمایه‌گذاری های قابل ملاحظه جامعه بین المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، یک سروی جدید سازمان ملل متحد نشان می دهد که کشت خشخاش در آن کشور برای سومین سال متوالی افزایش یافته است. اما افزایش مبارزه بر علیه دهشت افغانی و همکاری های امنیتی میان افغانستان و پاکستان موجب امیدواری شده است تا مبارزه بر علیه مواد مخدر در منطقه مؤثر تر گردد. جنرال خاور حنیف، رئیس مبارزه با مواد مخدر پاکستان، در یک کنفرانس که توسط سازمان ملل در اسلام آباد برگزار شده است، گفت که دخالت دوامدار جامعه بین المللی نیاز است تا در برابر مواد مخدر در افغانستان مبارزه صورت گیرد. پاکستان سرحد مشترک 2500 کیلومتری با افغانستان دارد و به گفته جنرال حنیف، این قلمرو چالش های زیادی را متوجه مبارزه با دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر می سازد.
جت‌های جنگی اردوی پاکستان روز سه‌شنبه مخفیگاه‌های تندروان را در وزیرستان شمالی که در امتداد مرز با افغانستان موقع دارد هدف قرار داده، 76 تن از تندروان را کشته است. اردوی پاکستان می‌گوید دو دوره حملات هوایی بر ساحات در داتاخیل که مخفیگاه افرادگرایان داخلی و خارجی می‌باشد صورت گرفته است و تعداد از جنگجویان خارجی در بین کشته شدگان می‌باشد. یک ذخیره‌گاه مهمات و 7 موتر مملو از مواد منفجره نیز در این حملات از بین رفته است. به علت عدم اجازه حضور خبرنگاران در مناطق قبایلی پاکستان، صحت این ادعای اردوی آن کشور مقدور نیست.
براک اوباما، رئیس جمهور امریکا، روز سه‌شنبه به منظور ادای احترام به عبدالله، پادشاه فقید عربستان سعودی و گفتگو با ملک سلمان جانشین او در رأس یک هیئت 30 نفری وارد ریاض شد. علاوه بر روابط و همکاری های دو جانبه، مسائل عمده جهانی از جمله حملات هوایی ائتلاف بر رهبری امریکا علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، وضعیت یمن و برنامه هسته‌ای ایران موضوع گفتگوی رئیس جمهور اوباما با ملک سلمان خواهد بود. جان کری، وزیر خارجه، جان برنن، رئیس اداره اطلاعات مرکزی یا CIA، جنرال لوید آستن، فرمانده قوماندانی مرکزی امریکا، سوزان رئیس، مشاور امنیت ملی و تعدادی از نمایندگان کنگره، از جمله جان مکین و همچنان برخی از مقامات پیشین در جمع هیئت همراه رئیس جمهور اوباما هستند. ملک عبدالله متحد نزدیک ایالات متحده بوده و برخی او را رهبر اصلاحگر می دانستند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. تهران میگوید در مورد کشته شدن یک جنرال ایرانی که ادعا می شود در حملات هوایی اسرائیل بر سوریه کشته شده است، از طریق ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده است. تفسیر بیشتر را از قدیر مشرف می شنوید.
آژانس خبری ارنا گزارش می دهد که جنرال محمد علی علادادی، فرمانده ارشد گارد جمهوری ایران، در کنار 6 جنگجوی عضو گروه حزب الله در ارتفاعات گولان در حملات هوایی به تاریخ 18 جنوری کشته شد. ایران و حزب الله که روابط نزدیک با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دارند، اسرائیل را متهم می‌کنند که در عقب چند حمله هوایی در سال‌های اخیر در سوریه قرار داشته است. اسرائیل این موضوع را نه رد کرده است و نه تصدیق می‌کند. حسین امیر عبدالالهی معین وزارت خارجه ایران میگوید که از مجرای دیپلماتیک به ایالات متحده پیام فرستاده شده تا به اسرائیل راجع شود. او میافزاید که در پیام به رژیم اسرائیل گفته شده است که انتظار عواقب این عمل را ببرند. اما جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هیچ پیام تهدیدآمیزی که به اسرائیل راجع شود در مذاکرات بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی مطرح نشده است.
ادامه اخبار. رهبر شورشیان حوثی در یمن خواهان انتقال سالآمیز قدرت شد. عبدالملک الحوثی روز سه‌شنبه در پرده تلویزیون ظاهر شد و از تمام مردم یمن خواست تا در آنچه که او یک گردهمایی بزرگ همه شمول و تاریخی خواند به روز جمعه در صنعا اشتراک کنند. الحوثی گفت که او در برابر انارشیست و کسانی که ترجیح می‌دهند که به جای همکاری مبارزه کنند موضع گیری کرده است. شورشیان حوثی در میان گروه‌هایی می‌باشند که برای کسب قدرت بعد از قیام مردمی سال 2012 که باعث سرنگونی علی عبدالله صالح رهبر یمن شد به عنوان یک گروه مسلط زور کردند.
باز هم خبری از یمن. شورشان اوتی رئیس دفتر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن را رها کردند. احمد ایواز بن مبارک در روز قبل با محافظینش در شهر صنعا اختطاف شده بود. گفته می شود احمد ایواز روز سه‌شنبه به یک رهبر قبایلی تسلیم داده شده است. اختطاف احمد ایواز بحران سیاسی یمن را عمیق‌تر ساخته و منجر به درگیری‌ها بین اوسی‌ها و محافظین قصر ریاست جمهوری آن کشور گردیده بود. گروه شیعه اوسی این قصر را اشغال کردند و به تعقیب آن رئیس جمهور هادی و کابینه‌اش استعفای خود را به پارلمان آن کشور پیشکش کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خبر از لیبیا. انفجار بم در خارج از یک هتل در ترابلس مرکز لیبیا 8 تن را هلاک ساخت. این هتل محل تجمع سیاستمداران و خارجی ها می باشد. مقام های امنیتی می گویند 5 کشته تبعی خارجی و 3 تن دیگر محافظین امنیتی بودند. وزارت خارجه امریکا می گوید که یک قربانی امریکایی بود اما توضیحات بیشتری در مورد ارائه نشده است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
مقامات امنیتی گفتند که حمله کنندگان بعد از انفجار بر هتل یورش برده و در داخل هتل به فیر آغاز کرده و بعد خود را منفجر کردند. از بیرون شدن بعضی از مهمانان آن هتل نیز در جریان حمله گزارش داده شده است. یک گروه که خود را دولت اسلامی ولایت ترابلس معرفی کرده در رسانه‌های اجتماعی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه میگوید که حمله پاسخگویی به دستگیری ابو انس اللیبی است که در سال 2013 توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. اللیبی متهم به بمب‌گذاری‌ها در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا بود و در ماه جاری در حالی که انتظار محاکمه خود را می‌برد در یک زندان در آمریکا جان سپرد.
ادامه اخبار. رئیس اتحادیه بین البرلمانی که یک نهاد جهانی می باشد می گوید که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به این نظر است که توافق سیاسی یگانه راه حل برای خاتمه بخشیدن به جنگ 4 ساله در آن کشور می باشد. مارتین چونگ اونگ سرمنشی این نهاد که با رئیس جمهور سوریه مذاکرات عمیق داشته می گوید که در جریان مذاکرات برایش واضح شد که آقای اسد با راه حل نظامی برای ختم این بحران موافق نیست. چونگ اونگ میگوید که رهبر سوریه متحد با گفت و شنود بوده و با طرح پیشنهادی ملل متحد که توسط استفن دیموسورا برای آغاز مجدد مذاکرات صلح ملل متحد پیشنهاد تهیه شده است موافق می باشد. این مذاکرات قبلا ناکام شده بود. جنگ داخلی در سوریه باعث کشته شدن بیش از 200 هزار نفر گردیده و نزدیک به 10 میلیون نفر از خانه هایشان فراری شدند.
حداقل 37 نفر به شمول 22 منصوب پلیس در جریان مظاهرات خشونتبار در پرستینا مرکز کوسوو زخمی شدند. پلیس برای متفرق کردن چند هزار مظاهره کننده ضد حکومت از گاز اشکاور و فشار آب استفاده کرد. معترضین خواهان استعفای یک وزیر سربی کابینه می باشند که به اکثریت البانیایی ها توهین کرده بود. مظاهره کنندگان سنگ و بمهای تیلی و دیگر وسایل را به جانب پلیس ضد شورش پرتاب کرده بودند. این تصادمات به دنبال یک هفته مظاهرات توسط احزاب مخالف به وقوع پیوست. کوسوفو در سال 2008 استقلال خود را از صربستان اعلام کرد، اما در کابینه 21 نفریان 3 وزیر صربی حضور دارد.
و یک گروهی از ستاره‌شناسان ستاره‌ای را کشف کردند که نظر به نظام شمسی ما دو برابر قدامت دارد. 5 کره در دوره این آفتاب می‌چرخد، اما به علت نزدیک بودن آنان به آفتاب قابل زندگی نمی‌باشد. اندازه این کره ها تقریبا از عطارد گرفته تا به وینوس می‌رسد. ستاره‌شناسان به این باورند که این نظام شمسی 11.2 میلیارد سال قبل تشکیل شده است، در حالی که نظام شمسی زمین 4.5 میلیارد سال قدامت دارد. این کشف با استفاده از سفینه فضایی کپلر که در جستجوی سیارات می‌باشد مقدور شد که ظرف 4 سال اکتشاف ستاره جدید را کشف کرد که حال این ستاره به نام کپلر 444 یاد می‌شود. پایان اخبار.
صدای آمریکا آشنای شما.
یک تاجر لاجورد افغان که از جمله ثروتمندان ایالات متحده می باشد می گوید که لاجورد افغانستان در ایالات متحده خریدار زیاد دارد. به گفته این میلیونر از زیورات لاجورد بیشتر در دیزاین های افغانی به فروش می رسد. صفحه اساس در رابطه گزارش تهیه کرده که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
اسلام‌الدین خرمی یگانه تاجر لاجورد افغان است که از طریق تجارت این سنگ در ایالات متحده آمریکا ثروتمند شده است. آقای خرمی به سادگی ثروتمند نشده، بلکه میگوید از سال 1989 بدین سو کاربار خرید و فروش سنگ لاجورد را از تجارت خیلی کوچک و به صورت آزاد آغاز کرده و به مرور زمان تجارتش در این زمینه گسترش یافته است. لاجورد از جمله سنگ‌های درجه دوم است که به عنوان نگین در زیورات و تزئین برخی از اشیای منازل و ساختمان‌های باشکوه به کار رفته و از پودر لاجورد در هنر میناتوری نیز استفاده می‌شود. آقای خرمی می‌گوید که وی از لاجورد در ساختن زیورات قدیمی افغانی استفاده می‌کند، زیرا ساخت قدیمی افغانی بیشتر علاقه‌مند دارد و زودتر به فروش می‌رسد.
تمام جولری هایی که ما زیوراتی که ما جور میکنیم همش کار دسته. کل مردم مال افغانی را خوش دارن. جولری افغانی دیزاین های بزرگ بزرگ از لاجورد در بسیار خوش دارن. من خودم دیزاین میکنم به نقره.
آقای خرمی میگوید که وای سنگ لاجورد را از افغانستان خریداری میکند و بخش از آن را در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار به همان دیزاین های قدیمی محلی در نقره زیورات گوناگون ساخته و بخش دیگر آن را به خاطر قطع کردن به گونه مسلکی به کشورهای چین و مکسیکو انتقال می دهد.
بسیاری وقت که افغانستان کت خوب نمی دهند و سنگ لاجورد ما در مکسیکو یا در چینا کت می کنیم دیگه نه جرمه. اما من دیگر دیزاین هایی که من از نقره می کنم در شهر اندونزی شهر بالی دیزاین می کنم دیورات همه سنگ لاجورد.
لاجورد از جمله احجار نیمه قیمتی بوده که از نظر جنسیت انواع رنگ های تیره آبی، آبی روشن و آبی تیز داشته و از لحاظ کیفیت هم به درجه های مختلف تقسیم شده است. آقای خرمی می گوید که لاجورد افغانستان در تمامی دنیا بی‌نظیر است و در آمریکا خریداران زیادی دارد، زیرا مردم آمریکا لاجورد خالص را نشانه شانس خوب می دانند.
مردم آمریکا به با این باور هستند که یک باور از خود دارد. سنگ هایی که دست نخورده، رنگ نشده، به خاطر گودلک هم می خواهد.
این تاجر افغان می گوید که سالانه به ارزش 600 الی 700 هزار دلار سنگ لاجورد را به فروش می رساند که تنها 250 هزار دلار آن از طریق فروش زیورات افغانی به دست می آورد. وی می گوید که اموالش را به طور عمده از طریق نمایشگاه های بزرگ ملی و بین المللی در ایالات های مختلف آمریکا و سایر کشورها به فروش می رساند. در این حال پتی پکسن یک تن از فروشندگان زیورات در یکی از نمایشگاه های ایالات متحده که برای خریداری زیورات خرمی آمده است می گوید که وی قبلا نیز از وی زیاد زیورات خریداری کرده و آن را به قیمت بلندتر به فروش رسانیده است. خانم پکسن می گوید که وی خودش فروشنده است و مشتریانش بیشتر زیورات افغانی را می پسندن به دلیل آن که مال خالص و قی و افغانی
هست. تمام انگشتر، نقرهش، گلوبندش بسیار مقبول است. دیزاین های متفاوت با سایر زیورات دارد که در جای دیگر نیست. بسیار خاص و بی‌جور است. من خوش دارم. مشتریان مجبور می شوند که به دکان من بیایند و زیور بخرند.
کار در بخش تجارت نیاز به دانش، حوصله و تجربه دارد. آقای خورمی می گوید که در بخش تجارت و شناخت سنگهای معدنی آموزش دیده و در این رشته حوصله زیادی را به خرج داده است. وای می گوید که در هر ماه حدود 8000 مایل با موترهای بزرگ باربری رانندگی می کند و شبها و روزها را در دوری از خانوادهش بسر می برد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی حالا شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. در ادامه ای گزارش ها، رئیس جمهور سومالیا در ماه جاری کنونسیون حقوق کودک را امضا کرد و آن را به قانون مبدل کرد. اطفال در سومالیا به دلیل موجودیت منازعه در آن کشور هنوز هم با مشکلات روزمره از جمله بیجا شدن از خانه هایشان، سوء تغذیه و امراض گوناگون مواجه می باشند. از هر 7 طفل در آن کشور یک تنه آنان قبل از تکمیل سن 5 سالگی می میرد و کمتر از نصف اطفال به مکتب می روند. عبدالعزیز بیلو، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد قانون جدید آن کشور گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
حسن شیخ محمد، رئیس جمهور سومالیا، طی مراسم رسمی در یکی از مکاتب منگادیشو کنونسیون حقوق اطفال را تصویب کرد. سومالیا 105 کشور است که این کنونسیون را امضا کرده است. حسن شیخ محمد در این مراسم اظهار داشت که
We want our children to be leaders who can take on national and international responsibilities. ما می‌خواهیم تا
اطفال ما رهبرانی باشند که در آینده مسئولیت‌های ملی و بین‌المللی را بر عهده بگیرند. تعداد از اطفال که امروز پیش روی من هستند در آینده رهبرانی خواهند بود که مسئولیت ملت سومالیا و به همین شکل جهان را بر عهده خواهند داشت.
کنونسیون حقوق اطفال مواردی را مطرح کرده است که بر اساس آن از حقوق جهانی اطفال حراست می‌گردد. حق حیات، بقا و انکشاف از جمله حقوقی است که در این کنونسیون تسجیل شده است. در نتیجه چندین دهه جنگ در این کشور افریقای شرقی، مرگ و میر اطفال در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بدترین وضعیت قرار داشته است. ولی با امضای این کنونسیون، استیفن لاویرر، نماینده یونیسف در سومالیا میگوید که در آینده نزدیک حکومت سومالیا در موقف قرار بگیرد که از اطفال آن کشور حراست کند.
اداره یونیسف انتظار دارد تا با حکومت در رابطه با تطبیق کنونسیون کار کند تا نتایج عمده حراست حقوق اطفال در 2 سال آینده به دست بیاید. 2 سال آینده مهم است، زیرا حکومت مکلف است تا اولین گزارش پیشرفت کار را از تطبیق کنونسیون فراهم کند.
با اساس احصایه سازمان ملل متحد، از هر 7 طفل سومالیایی یکی آن قبل از تکمیل سن 5 سالگی می‌میرد. اکثر این اطفال در نتیجه امراض جان می بازند که قابل جلوگیری است و از هر 10 طفل فقط 4 تن آنها به مکتب می روند. فعالان حقوق بشر در مگادیشو از امضای این کنونسیون استقبال کرده با آن را یک قدم مثبت تلقی می کنند. آمنه اریلا، عضو مرکز انکشاف زنان سومالیا، می گوید که حکومت سومالیا حالا در برابر هر نوع خشونت بر ضد اطفال حسابده خواهد بود.
Is the responsibility of the government to ensure the rights of the children are protected by signing the agreement?
Why is hard to say? این مسئولیت حکومت است تا حقوق اطفال را حراست کند. با امضای این توافقنامه حکومت می تواند در برابر هر نوع جرم که در برابر اطفال صورت می گیرد در محکمه حسابده باشد. حالا اطفال سومالیایی فرصت طلایی دارند و از حقوق آنان حراست صورت می گیرد. گرچه تطبیق این توافق زمانگیر خواهد بود، حکومت سومالیا میگوید که آماده است تا پالیسی ها و سیستم هایی را تهیه کند که به نفع اطفال است. با گفته حکومت سومالیا تطبیق چنین پالیسی ها موجب بقای اطفال خواهد شد و علاوه بر آن اطفال انکشاف خواهند کرد و از حقوقشان حراست خواهد شد. حکومت سومالیا گفته است که از پیشرفت تطبیق این توافقنامه با کمیته حقوق اطفال سازمان ملل متحد گزارش خواهد داد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 8، منفی 9 ببخشن نیمه ابری. هرات 11، منفی 1، نیمه ابری. کندهار 12، منفی 2، نیمه ابری. جلال آباد 13، 2، ابرالو. مزار 4، منفی 1، امکان بارندگی. بامیان منفی 3، منفی 17، نیمه ابری. فیض آباد 3، منفی 5، ابرالو. غزنی منفی 1، منفی 15، آسمان صاف. خوست 10، منفی 3، نیمه ابری. کندوز 7، منفی 3، ابرالود. لوگر 2، منفی 8، نیمه ابری. و سالنگها منفی 12، منفی 18، برفباری پیش بینی شده است.
و در بخش اخبار ورزشی، تیم‌های کرکت افغانستان برای نخستین حضور خود در رقابت‌های جام جهانی کرکت 2015 استرالیا نیوزیلند آمادگی می‌گیرند. افغان‌ها پیش از این در رقابت‌های جام جهانی 20 اوور شرکت کردند، اما برای نخستین بار فرصت حضور در جام 50 اوور کرکت را به دست آوردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از قدیر مشرف می‌شنوید.
کرکت افغانستان که کم بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد، در رقابت‌های جام جهانی 2015 در گروه الف به مساف تیم‌های نیرومند خواهد رفت. اما مربی تیم ملی کرکت افغانستان می‌گوید که بازیکنان تیمش برای رویارویی با آزمون‌های پیشرو در رقابت‌های جام جهانی استرالیا نیوزیلند که 14 فوریه تا 29 ماه مارچ ادامه خواهد یافت، از آمادگی لازم برخوردارند. اندی مولز میگوید راهیابی به دور حذفی خود بزرگترین موفقیت برای افغانستان محسوب می شود.
سود تیم ملی کرکت افغانستان از دوره گروهی به 8 بهترین تیم جام خود به مسابقه پیروزی در جام جهانی خواهد بود. بزرگترین موفقیت برای افغانستان خواهد بود که در 8 بهترین تیم جهان راه یابد.
مولز علاوه می کند کشوری که تا 12 سال پیش حتی هیچ زیربنایی در عرصه کرکت نداشت، امروز فقط 3 هفته تا نخستین حضور خود در جام جهانی 50 اوور فاصله دارد. افغانستان نخستین رقابت جام جهانی 50 اوور خود را با بنگلادش انجام خواهد داد که به تعقیب آن به مساف سریلانکا، اسکاتلند، استرالیا، نیوزیلند خواهد رفت و آخرین رقابت گروهی افغانها با انگلستان خواهد بود. با توجه به کارکردگی تیم ملی کرکت انگلستان در چند زمان اخیر، محمد نبی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان از پیش به پیروزی در برابر انگلستان چشم دوخته است.
انگلستان تیم بزرگی است و در اکثر رقابت‌های جام جهانی توسط برخی از تیم‌های کوچک شکست خوردند. لذا نهایت تلاشمون را به خرج می‌دهیم تا در آخرین رقابت گروهی خود آنان را شکست دهیم.
کارشناسان به این باورند که یکی از مشکلات پیش رو برای بازیکنان تیم افغانستان پچ‌های تیز میدان‌های کرکت استرالیا خواهد بود. یک تفاوت بزرگی که تیم ملی کرکت افغانستان برخلاف سایر رقابت‌هایی که در این چند سال انجام دادند روبرو خواهند شد. پیتر اندرسن مربی اکادمی کرکت افغانستان اما میگوید که برای گریز از مشکل پچ‌های سری استرالیا تکتیک‌های مختلف را تجربه کردند.
تکتیک‌های مختلف را استفاده کردیم. از توپ‌های گلف روی پچ‌های سرامیک کار گرفتیم. از توپ‌های پلاستیکی که سرعت بیشتری پس از برخورد با زمین به دست می‌آورد استفاده کردیم که با این شیوه‌ها به نفع بازیکنان ما با پچ‌های استرالیا که در آن سرعت توپ سری می‌باشد عادت کرده باشد.
آقای اندرسن علاوه می کند که کارهای زیادی را انجام دادند، ولی اکنون به ملی پوشان افغان تعلق دارد که چگونه کارکردگی از خود برنمایش می گذارند. تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست تیم کینیا در میدان شارجه و احراز جایگاه دوم در رقابت‌های لیگ راهیابی به جام جهانی، نخستین حضورشان را در رقابت‌های 2015 استرالیا نیوزیلند یقینی ساختند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در آخرین گزارش این برنامه، رابرت منندز، سناتور حزب دموکرات به کنگره ایالات متحده، گفت که او حمایتش را از وضع تاثیرات اضافی بالای ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور تا 24 ماه مارس 2015 میلادی به تعویق می‌اندازد. جزئیات بیشتر این گزارش را از من خالد مفتون می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از کنگره کشورش خواسته است تا بر وضع تاثیرات اضافی علیه ایران رأی ندهد. این در حالی است که بسیاری از جمهوری خواهان در کنگره خواستار تعزیرات بیشتر بالای ایران شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته است که چنین رأی مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران را که در مرحله اساس قرار دارد ممکن به مخاطره بیندازد. سناتور منندز گفته است که او افتخار دارد که تلاش‌های دو حزبی را در راستای وضع تعزیرات شدیدتر بر ضد ایران رهبری می‌کند. این سناتور آمریکایی به این باور است که اگر مذاکرات به ناکامی بیانجامد، برای ایران واضح باشد که عواقب را در قبال خواهد داشت. ولی گفته های بعدی این سناتور برای بسیاری ها تعجب آور بود.
امروز صبح بسیاری از همکاران دموکرات من و خودم به رئیس جمهور نامه فرستادیم و در آن نامه گفتیم که ما از تعدیلاتی که کرکمن دیز پیشنهاد کرده است تا 24 ماه مارچ حمایت نمی کنیم و فقط در صورتی که توافق برای چارچوب سیاسی پیدا نشد، قسمی که در نامه آمده است، اقدام خواهیم کرد. امیدوار هستیم تا دیپلماسی در راستای عقب کشانیدن ایران در قسمت توانایی آن کشور به خاطر ساخت سلاح هسته‌ای موفق شود.
باب کروکر، سناتور از حزب جمهوری خواه که فعلا ریاست کمیته روابط خارجی سنا آمریکا را بر عهده دارد، میگوید که یک پرچگی در سنا موافقت را در قبال خواهد داشت. That if we want to speak with one voice and show strength to Iran,
it's likely that we're not going to vote on the Senate floor. اگر بخواهیم تا به یک آواز صدای خود را بلند کنیم و برای ایران قوت خود را نشان دهیم، احتمال آن می رود تا به تاریخ 24 ماه مارچ روی تعزیرات در سنا رأی ندهیم.
انتونی بلینکن، معاون وزیر خارجه آمریکا، یک بار دیگر از کنگره آمریکا خواست تا پلانشان را برای وضع تعزیرات بیشتر بالای ایران در حال حاضر به تعویق بیندازد. او میگوید که وی درک میکند که کنگره نیت نیک دارد، ولی نتیجه رأی آنان ممکن فاجعه بار باشد. مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران از حدود یک سال به این سو میان ایران و کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده ادامه داشته است. کشورهای غربی ادعا می‌کنند که ایران در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای است، ادعایی که از سوی ایران امورا رد شده و تهران گفته است که برنامه هسته‌ای آن فقط به مقاصد صلح‌آمیز میباشد.
دوستان عزیز، توجه نمایید به خلاصه اخبار این ساعت. جت‌های جنگی اردوی پاکستان روز شنبه مخفیگاه‌های تندروان را در وزیرستان شمالی که در امتداد مرز با افغانستان قرار دارد هدف قرار داده، 76 تندرو را کشته است. اردوی پاکستان می‌گوید که تعداد از جنگجویان خارجی در بین کشته شدگان می‌باشد. تهران میگوید در مورد کشته شدن یک جنرال ایرانی که ادعا می شود در حملات هوایی اسرائیل بر سوریه کشته شده است، از طریق ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده است. آژانس خبری ایرنا گزارش می دهد که فرمانده ارشد گارد جمهوری ایران در کنار 6 جنگجوی عضو گروه حزب الله در ارتفاعات گولان در حملات هوایی به تاریخ 18 جنوری کشته شده بود. و ایران و حزب الله که از روابط نزدیک با بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه دارند، اسرائیل را متهم می‌کنند که در عقب چند حمله هوایی در سال‌های اخیر در سوریه قرار داشته است. رهبر شورشیان حوثی در یمن خواهان انتقال قدرت به صورت صلح‌آمیز آن شد. شورشیان حوثی رئیس دفتر عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن را رها کردند. گفته می شود احمد عوض بن مبارک روز سه شنبه به یک رهبر قبایلی تسلیم داده شد. و انفجار بم در خارج از یک اوتر در ترابلس مرکز لیبیا 8 تن را هلاک ساخت که شامل یک امریکایی می شود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آزادی با تازه ترین اخبار و گزارش های افغانستان منطقه و جهان آغاز می شود. تا برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می گردد، به همه شما روز خوش آرزو می کنیم. موفق باشید.